اول رو انتخاب میکنه، فارغ از اینکه همه توفیقات در گروه بعضی از ویژگی‌های مشترک مثلا سخت گوشیه، اما اگه قرار باشه من دقیقاً هر آن چرا که در اون الگوی شایسته علمی خودم میبینم در مسیر توفیق ورزشیم به کار ببندم، ممکنه ورزشکار موفقی نبوده باشم. این مسئله امروز و در شرایطی که ما درش زندگی میکنیم شاید اهمیت جدیتری به خودش گرفته.
تتو دستمو که فکر میکنم 22-23 سالگی بود، تتو پا من 15 سالگی شد.
من دستام پشتم پهلوان پاهم.
بعضی از شخصیت ها به قدرت رسانه و به قدرت دانش اطلاعاتی که در پیرامون ما به فراوانی یافت میشه به عنوان الگو و شخصیت های برجسته اجتماعی، به عنوان شخصیت های مشهور به ما معرفی میشن. سلبریتی ها که در زمینه فعالیت خودشون ممکنه صاحب تخصص، تجربه و ارزش های بسیار قابل توجهی باشن، در بسیاری از زمینه های دیگه ممکنه برای ما قابل تقلید یا قابل الگوگیری نبوده باشن.
بعضی گفتن قشنگه، بعضی گفتن که نمیزدی بهتر بودش.
هر دفعه که میزنه بالاخره یه چیز خاصی تو خونه به وجود میاد دیگه، همه ناراحت میشیم، دعوا مرافع میشه، سر صدا میکنیم، ولی میگه من دوست دارم.
توی کارش نمیشه که این تا گور با منه، حالا میخواد تغییر کنه، عوض بشه.
مهمه که ما برای مسیر زندگی خودمون در هر حوزه الگوی شایسته اون مسیر رو انتخاب بکنیم و اگه قرار است من مسیر کمال رو به عنوان هدف غایی زندگی خودم طی بکنم، بهترین حالت این است که مراجعه کنم به خدایی که من رو آفریده و از او بخوام تا یک الگوی شایسته برای طی همه زندگی و برای رسیدن به اون کمال راستینی که من برای او خلق شدم رو به من معرفی کنه، که البته خدای متعال هم در کلام خودش و در آیین هدایت خودش به این مسئله توجه ویژه‌ای نموده و وجود مقدس رسول امجد حضرت ختمی مرتبت رو به عنوان اسوه حسنه و الگوی شایسته‌ای که میتوانیم به او مراجعه بکنیم به ما معرفی کرده، الگویی که میتواند من رو فارغ از هر نوع اشتباهی به مسیر هدایت و به مسیری که به ارتقاء و کمال من منتج و منجر میشه راهنمایی بکنه. او قطعاً و یقیناً میتواند برترین و شایسته ترین الگو برای تمام مسیر زندگی من و رسیدنم به کمال بوده باشند.
خب جناب آقای دربانی، بله. حالا که ما از الگو صحبت میکنیم و کارشناس محترممونم جناب آقای هادی هم در این خصوص صحبت کردن، بد نیست ما بعضی از ویژگی های پیغمبر رو با هم مرور بکنیم.
بله خیلی خوبه.
ببینیم زندگی هامون چقدر منطبق و مطابقت داره با
اما ادامه اون فرمایشاتتون تو بخش قبل.
آها، مثلا در خصوص نگاه کردن، یکی از رفتارها و کارهایی که ما روزمره انجام میدیم لاجرم هم باید انجام بدیم، مثلا نگاه کردن.
حاجب اصلا یه سوال، بله. یعنی واقعا انقدر دقیق و ریز سیره پیامبر رو برا ما گفتن، در روایات اومده و بررسی شده؟
تو تاریخ ما بله اومده واقعا، مثلا علامه طباطبایی در این خصوص کتاب مفصلی هم دارن، مثلا خوابیدن پیغمبر رو، راه رفتن پیغمبر رو، اینا رو همه رو اونجا جمع کردن.
ممنون.
و ما باید اینا رو امروزی کنیم دیگه، به قول معروف برای امروزمون اینا رو الگو سازی بکنیم. خب مثلا در خصوص نگاه من عرض بکنم، پیغمبر با وجود اینی که نگاه نافذی داشتند، اما خیلی وقتا نگاهشون به پایین بود، زمین رو نگاه میکردند، سرشون رو خیلی بالا نمی بردن،
خیره خیره، بله. تو صورت مردم
معمولا با گوشه چشم نگاه میکردن، خیره خیره به مردم نگاه نمیکردن، چون در احوالات پیغمبر
آره آدم که وقتی ظلم میزنه تو صورت، مثلا یکی ظلم میزنه تو صورت ما، آدم هول میشه،
واقعا همینطوره. واقعا همینطور
جالب نیست.
یا مثلا پیامبر خدا نگاه‌های زیرچشمی خودشون رو در بین اصحابشون به طور مساوی تقسیم می‌کردن. یعنی اینطور نبود که به یه نفر 10 دقیقه نگاه کنه، به یه نفر یه ثانیه هم نگاه نکنه.
یه جوری مساوات رو، عدالت رو حتی تو نگاه کردنم
که مستحضرم هستی دیگه. مثلا یکی از ویژگی‌های قاضی عادل در اسلام اینه که به شاکی و متشاکی به صورت یه جا نگاه کنه، مساوی نگاه کنه. این خیلی واقعا این نکته‌های ریزی است که اگر ما مسلمان ها بتونیم این نکته هایی که از پیغمبر ائممون که الگوهای واقعی زندگی دنیایی و اخروی ما هست اینا رو رعایت کنیم، واقعا جناب آقای دربانی به نظرتون زندگی ما گلستان نمیشه؟
واقعا همین نکاتی که میفرمایید اگه همینا رو رعایت کنیم کلی زندگیمون عوض میشه.
بله واقعا همینطوره. بس اجازه بدید یه نمونه هم بگم حالا ادامه برنامه رو پی بگیریم. در خصوص راه رفتن پیغمبر در روایتمون اومده که پیغمبر خیلی به آرامی قدم بر می داشتن، نه خیلی تون را می رفتن، نه خیلی کند را می رفتن، با وقار راه رو می پیمودن و عرضم به حضور یه جوری را می رفتن که گویی از کوه سرازیر شدن. این در احوالات پیغمبر اومده. یعنی با یه حالت کنترلی، با یه احتیاطی، چون دیدید آدمی که از کوه میاد پایین جوری حواسش هست که زمین نخوره، قل نخوره. اینو پیغمبر در راه رفتن سعی می‌کردن که مراعات کنن،
تواضع در راه رفتن.
اینم هست دیگه، اینم جزء دستورات عمومی است که ما در
قرآن هم اشاره میکنه.
یمشون علی الارض حونا، اینجوری فرمود قرآن.
بله.
که روی زمین با تواضع راه می‌رفتن.
آقا
خیلی خوبه،
اشاره به روایات و آیات شد.
درسته.
من می‌خوام دعوت کنم از یک مهمان دیگه.
بسیار
خوب. حاجی بهروز نژاد، ایشون متخصص مسائل مذهبی و در زمینه اخلاق تخصص دارن. اجازه بدید که ایشون رو دعوت کنیم از طریق امواج تلفن و باشون گفتگو کنیم. بریم و برگردیم تا آقا هم به ما بپیونده. ان
شاء الله.
جای بهروز نژادم به ما پیوستند، البته از طریق امواج تلفن. سلام عرض میکنم خدمت آقای بهروز نژاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دربانی و کارشناس محترمتون حاج آقای عینی. انشالله که عزاداریاتون قبول بشه.
جناب آقای بهروز نژاد، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم و رحلت جانسوز پیامبر و امام حسن مصطفی علیه السلام رو محضر شما بزرگوار عرض تسلیت دارم. ان شاءالله گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
و علیکم السلام، خیلی ممنونم، متشکرم،
در خدمتتون هستیم. جناب آقای دربانی سوال رو مطرح میکنه، ان شاءالله استفاده کنیم از حضورتون.
خواهش
میکنم، در خدمت شما.
آقای بهروز نژاد، شما متخصص مسائل مذهبی و اخلاق هستید. اینو گفتم که شنونده‌های عزیزمون بدونن تخصص شما در این زمینه است. میخوام چون بحث ما در مورد الگو و از همه مهمتر الگو بودن پیامبره، میخوام ازتون سوال کنم که در آیات و روایات ما کلن به الگو اشاره شده یا نه؟ حالا الان داریم ما بررسی میکنیم برخی از روایاتی که در مورد رفتار و منش و سیره پیامبره، ولی به طور کلی در آیات و روایات آیا به الگو اشاره شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در پاسخ به پرسش حضرت عالی، وقتی ما به آیات روایت مراجعه میکنیم میبینیم که اشاره های بسیار زیادی در رابطه با الگو شده. من اگر بخوام با یک مثال صحبتم رو ادامه بدم، این رو خدمت شما عرض بکنم. الگو و سرمشق یک چیزی که در زندگی همه ما مورد استفاده است. اگر کسی کار خطاطی انجام داده باشه میبینی که سرمشق اون خط اولیه که خطهای بعدی رو به شکل خودش در میاره.
بله.
و مشق ما میشه بر اساس سرمشق ما. در آیات شریفه چند مرتبه اشاره شده به بحث الگو. به دو شخص و دو الگوی بسیار عزیز اشاره شده.
بله.
یکی شخص وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن و یکی حضرت ابراهیم علیه السلام و یارانشون.
بسیار خوب، بسیار خوب. بله
بله. و در روایات هم اشاره های متعددی شده که سرمشق های نیکو، الگوهای زیبا برای ما معرفی شده. یکی از اونها یادگار پیامبر اکرم برای ما هست، اون کتاب عزیز و اون معجزه بزرگ پیامبر قرآن کریم که به یادگار مونده و جا داره ما هر روز با اون کتاب انس داشته باشیم، الفت داشته باشیم و در رابطه با قرآن این رو داریم که اگر میخواید خداوند متعال با شما صحبت بکنه از کتابش آیاتی رو بخونید.
ممنون آقا. در مورد حضرت ابراهیم اشاره کردید، الان تو ذهنتون هست که در قرآن در مورد الگو بودن ایشون چه چیزی اومده؟
بله، در سوره مبارکه ممتحنه آیات 4 و 6 خداوند متعال اشاره می کند به بحث الگو بودن حضرت ابراهیم علیه السلام. و جالب هست که همون تعبیر لطیفی که در رابطه با پیامبر آمده که تعبیر شده به اسوه حسنه،
بله،
در رابطه با حضرت ابراهیم هم هست. و یک نکته جالبتر این که در بحث حضرت ابراهیم خداوند متعال می فرماید برای شما اسوه حسنه هست فی ابراهیم و الذین معه، یعنی نه تنها شخص حضرت ابراهیم بلکه یاران حضرت ابراهیم هم برای ما،
پیروان حضرت ابراهیم هم همینطور.
جالبه.
بله.
بله. چرا مهمه نشاط؟ من یه سوال دیگه ای رو مطرح میکنم، به نظرم میاد که این یکی از سوالهای کلیدی ما در خصوص موضوع الگوه. اونم اینه که آیا در آیات و روایات ما ملاک‌های، شاخص‌های، معیارهای عنوان شده است برای الگو؟ یعنی مثلا آیات ما، روایات ما بگن که یه شخصی، یه شخصیتی با این ویژگی‌ها میتواند الگوی شما قرار بگیره. اگر چنین ملاک‌هایی در آیات، بله بله، شرایط الگو، شخصی که میخواد الگو باشه چه ویژگی‌ها و شرایطی باید داشته باشه؟ اگر ممکنه در این خصوص صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، از اینکه ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین هادی هستند و هدایت کننده هستند یاد شده و اینکه اونها ملاک ها رو هم به ما دادن تا ما بتونیم بر اساس ملاک ها پیش بریم. در روایت نورانی از امام علی علیه السلام هست که حضرت فرمودند تقرب پیدا بکنید به خداوند متعال با توحید، با یگانه پرستی و با اطاعت کردن از اون کسانی که خداوند دستور داده که اطاعت بشن. در واقع اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم و بنده در یک جمله تقسیم بکنم ملاک رو، ملاک بندگی خداست.
آلیه.
هر جایی که یک بویی و یک یادی از بندگی خدا باشه اونجا میتونه برای ما الگو پذیر باشه.
خیلی جالب فرمودید. پس ما میتونیم در یک جمله خلاصه کنیم ملاک الگوی خوب و سالم اینه که بنده خوبی باشیم.
واقعا تو بندگی همه چی جمعه دیگه.
حاج آقا یه سوال دیگه باید کنم و پیامک ها پشت صف ایستادن، باید پیامک ها رو بخونم.
سوال سمون بفرمید.
اجازه بدید ازتون بپرسم، تقلید از الگو، شما که یک کارشناس مذهبی و اخلاقی هستید، آیا یک تقلید کورکورانه است یا نه؟
طبیعتا برای شناخت الگو همه ما یک شناخت اولیه داریم، چه الگوهای سالم و چه الگوهای ناسالم خدای نخواسته. بالاخره ما آشنا میشیم با الگوها، ولی پس در درجه اول و در گام اول کورکورانه نیست. اما در ادامه این بستگی به الگوی ما داره. گاهی اوقات الگوهای ناسالم از جهل و نادانی پیروانشون استفاده میکنن و الگو باقی میمونن. در اینجا بعد تقلید کورکورانه است. اما در الگوهای سالم، در اسوه حسنه، دعوت به عقلانیت دینی، دعوت به تفکر که یکی از آموزه‌های دین ماست، قطعاً با تقلید کورکورانه قابل جمع شدن نیست.
حاج آقای بهروز نژاد ممنونم.
ممنون از شما. استفاده کردیم حاج آقای بهروز نژاد.
سلامت باشید.
لطف کردید، فرصت
سپاسگزار از
شما. من با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. انشالله که این گفتگوی ما مورد رضای آقا امام زمان قرار بگیرد.
انشالله. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما. التماس دعا.
دو روز قبل در یک بیابان برادر او را از بین بردن، این جمع چند ده نفره زنان و کودکان را اسیر کردن، آوردن در مقابل چشم مردم روی شطور اسارت در یک چنین شرایط بحرانی، ناگهان این خورشید عظمت طلوع میکنه. یا اهل المنزه، یا اهل القدر والخیر، خود اگرها، ای کسانی که تظاهر کردید که دنبال رو به اسلام و اهل بیت هستید اما در امتحان اینجور چم آوردید، در فتنه اینجور کوری نشان دادید. ایکم الا سلف و شنف و الکر و ملق الاما و غمز الاعدا، شما رفتارتون، زبانتون با دلتون یکسان نبود. ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقلابیگری اما باطن پوک. مثل اون کسی شدید که پشم رو میریسد، تبدیل به نخ میکنه، بعد نخها رو باز دوباره باز میکنه، تبدیل میکنه به همون پنبه نریسیده. با بی‌بصیرتی پرده های خودتون رو، گذشته خودتون رو باطل کردید. این خطبه فراموش نشدنی زینب کبرا در بازار کوفه یک تحلیل عظیم از وضع جامعه اسلامی در اون دوره است. همان لحنی را به کار میبرد که پدرش امیرالمومنین بر روی منبر خلافت در مقابل امت خود به کار میبرد. اینجور نبود که یه عده مستمع گوش فرا داده باشن او هم مثل یک خطیبی برای اینها خطبه بخونه، نه، یه عده نیزه‌داران دشمن دور و برشون رو گرفتن، با اینها مواجهه و اینجور محکم حرف میزنه. زینب کبرا حتی در شب 11 نماز شبش ترک نشد. در طول این دوران اسارت، انقطاع الالهش، دلبستگیش به خدای متعال، رابطهش به خدای متعال سست نشد، کم نشد، بلکه بیشتر شد. این جوهر زنانه مؤمن اینجور خودش رو در شرایط دشوار نشان میده. اینه که الگوست، الگوی برای همه مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم.
پیامک آخر را جاها نگه داشتم یه مقداری راجبش صحبت کنیم.
خیلی خوبه.
آقا ایرج شکریان از شکرآباد کرج
زنده باشن،
گفتن شبه. الگوی من حضرت ابوالفضل،
به به،
قربان مقام و وفاداریش. حاج آقا عجب الگوی.
بسیار خوبه، بسیار خوبه. میدونی جناب آقای دربانی، حضرت عباس الگوی خیلی از ما هست. هم تو ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و یاران با وفاشون هستیم. حضرت ابوالفضل هم میدونید شاخصترین یار آقا ابو عبدالله حسینی در عرصه های مختلف هم الگو بوده.
مثلا آزادی زبان ها که خیلی بیشتر،
واقعا همینطوره،
شاید بقیه
عرض ارادت و عرض ادب و محبتی که در دلهاشون نسبت به آقا
اسم حضرت ابوالفضل میاد حالشون عوض،
واقعا همینطوره. خب مثلا جناب آقای دربانی، به نظرتون وفا جزء اون خصلت‌های نیکو و خوبی نیست که حضرت ابوالفضل میتونه به عنوان الگو به ما این رو هدیه بده؟
چرا؟
وفادار بود تا آخرین لحظه. دست و قد کردند، فرق و شکافتند، به چشم تیر زدن، اما شعارش اینه: والله ان قطعتم یمینی
انی احامی ابدا عن دین.
من از دین دست بر نمی‌دارم. این الگو بسیار خوبه که ما در هر حالتی دینمون رو حفظ کنیم. من اجازه بخواید چون حرف اینجا کشید.
بله بله.
یه نفری پرسید از امام حسن که آقا من 3 کلمه است. اینا رو از هر کی میپرسم جواب قانع کننده ازشون نمیشنوم. یکیشون این بود که مل مروه. بعد اون وقت حضرت فرمود که مروه 4 عنصر داره، یکیش این بود: اصلاح الرجل علی دینه. جوانمردی به این است که انسان بتونه دین خودش رو حفظ کنه، دین خودش رو اصلاح کنه، خودش رو از حرام نگه داره، واجبات الهی که خدای متعال از انسان خواسته اینا رو بتونه به جا بیاره. حضرت عباس واقعا الگوی بی‌نظیری برای همه
زمین‌ها.
بله، در همه زمین‌ها. امیدوارم که بتونیم ماها از همه بزرگان دینمون از جمله حضرت عباس علیه السلام الگوگیری مناسبی داشته باشیم.
انشالله. حاج آقا مهمان عزیزی داری.
بحبه در خدمتشون هستیم.
یه مهمان دوست داشتنی. نمیدونم معرفیشون کنم یا اول صدای زیباشون. نه بذارید معرفیشون کنم. استاد حبیب دهقان نسب، سلام عرض میکنم خدمتشون.
دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارتون و همینطور شنوندگان این برنامه. امیدوارم که در هر کجا که هستند سالم و سلامت و تندرست و موفق و شاد باشن انشاءالله.
جناب استاد منم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه و رحلت پیغمبر مکرم اسلام و امام حسن مجتبی رو محضرتون تسلیت عرض میکنم.
عرض میکنم، منم تسلیت میگم وفات حضرت محمد رو و همینطور شهادت امام حسن مجتبی رو به شما و همینطور به شنوندگان این برنامه.
زنده باشید، ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
خوبی باشید.
سلام باشید.
آقای دهقان نسب عزیز، شما نمیدونم این کلمه رو شاید براش جایگزینی فعلا استفاده نکنم بهتره. شما یک سلبریتی هستید. ما نه بدون تعارف میگم. اصلا صدای زیباتون، بازیهای قشنگتون، من خودم که واقعا لذت میبرم و برام خاطرات خوبی شکل گرفته از تماشای شما. امشب داریم راجع به الگو صحبت میکنیم. پیامبر الگو بود، الگوی حسنه، و شما هم برای خیلیا الگو هستید. رفتارتون، منشتون، حرکتتون. میخوام بدونم این الگو بودن سخت نیست؟
خب طبیعتاً کار سختیه، بخصوص که باید ببینیم که در چه شرایطی در واقع زندگی میکنیم، در چه موقعیت‌هایی قرار میگیریم. اگر بتونیم در موقعیت‌های سخت و در شرایط سخت مقاوم باشیم، در مقابل سختی‌ها و ناملایمت‌ها بتونیم با سختی‌ها مبارزه کنیم و صبر و شکیبایی به هر حال نشون بدیم و از کجی‌ها و مثلا نامردمی‌ها و ناراستی‌ها دوری بکنیم و سمت و سوی صداقت و عدالت و همه چیزهای خوب در واقع حرکت کنیم، قدم برداریم و در یک کلام انسان باشیم، یک انسان درست، انسانی که به هر حال خداوند اون رو آفریده و میخواد که به اصطلاح یک انسان خوب باشیم برای مردم خودمون، برای جامعه خودمون.
بله.
اگر چه به این سمت و سو بریم و حرکت کنیم، طبیعتاً میتونیم الگوی مناسبی باشیم برای کسانی دیگه.
منظورم این بود که شما در جامعه حرکت میکنید، قدم میزنید، مهمانی میرید، رستوران میرین، این که تمام حرکاتتون یه نوع الگوه، زیر ذره بین مردمه. شاید یه جاهایی بخواید آزادی عمل داشته باشید، ولی یه الگو نمیتونه اینطوری باشه. از این جهت احساس سختی نمی کنید؟ احساس نمی کنید که ای کاش من اینطوری نبودم، ای کاش معروف نبودم، ای کاش الگو نبودم؟
نه، اینجوری من فکر نمی کنم. برای اینکه خود من هم به هر حال در سنین جوانی به هر حال بودن کسانی که هم حرفه من بودن و من به اونها نسبت به اونها علاقه داشتم و به نوعی اونها رو مثلا حداقل به لحاظ بازیگری، حالا نه جهات دیگه، به لحاظ بازیگری مثلا برای خودم الگو قرار میدادم.
خیلی عالیه. من
در حال سخت هست، طبیعتا سخته، یعنی کسی که حالا کاری نداره، حالا تو هر رشته‌ای که باشه وقتی که مورد توجه مردم هست، اولا این مورد توجه بودن خودش یک لذت خاصی داره و طبیعتاً برای این مورد توجه قرار گرفتن باعث آدم زمینی که لذت میبره ازش و بهش افتخار میکنه، از اون طرف هم باعث در نظر بگیری که چون طولی دیده بیشتر مردم هست و مورد توجه هست، باعث به هر حال اون صفتهایی رو که گفتم باعث یک انسان کامل به اصطلاح یا نسبتا کامل ازش برخوردار باشه، به اصطلاح درش وجود داشته باشه و این سازندگی رو در خودش به وجود بیاره. چون خیلی چشم‌ها به هر حال به کسایی مثل بازیگرها یا فوتبالیست‌ها و به طور کلی به هنرمندان در رشته‌های مختلف و به ورزشکارا هست، نگاه جامعه به اینها هست به خاطر علاقه‌ای که به کارشون دارن، به خودشون دارن اینها، و چون این نگاه‌ها به اصطلاح دائم به اصطلاح زیر سقف این نگاه‌ها هستند، طبیعتاً و حتی در جاهایی ممکنه یک الگو برداری بکنه برای زندگی خودشون، برای آینده خودشون، برای به اصطلاح راه رسم خودشون، اینی که خیلی اهمیت داره که خودش رو حفظ کنه.
بله. دو تا سوال میخواستم ازتون کنم که تقریبا جواب دادید. یکی این بود که میخواستم بپرسم آیا خودتونم الگویی داشتید قبلن که اشاره فرمودید منم افرادی بودن که حداقل در بازیگری. سوال دومم این بود، میخواستم از زبان شما بشنوم اگر شما یک الگو هستید آیا میتونید در همه زمینه ها الگو باشید، یا همین نکته‌ای که اشاره کردید، مثلا اگر کسی در بازیگری الگو هست باید فقط در بازیگری به الگو بودن او توجه کرد، شاید مثلا در هنر نتونه اونطوری، به عنوان مثال میگم مثلا نقاشی، این رو اگر از زبان شما به عنوان یک فرد معروف و مشهور بشنویم برای ما خیلی اهمیت داره.
صورت مثلا من درست متوجه نشدم.
افراد معروف و مشهور.
بله.
مثلا شما به عنوان یک فرد معروف و مشهور در زمینه بازیگری آیا در هر زمینه ای الگو هستن؟
نه، در هر زمینه ای که نمیتونن الگو باشن، برای چه خیلی کار سختی هست.
بله.
ببینید در مورد بازیگرها خب یه مقدار فرق میکنه قضیه، برای چه حالا بازیگر که میگم منظورم کلیه عواملی هست که در کارهای نمایشی حالا چه تئاتر چه سینما چه تلویزیون فعالیت دارن. ببینید ما توی هنر، حتی این مورد در مورد ادبیات هم میتونه مثلا صدق بکنه، در مورد کلی هنرها به نوعی میتونه صدق بکنه، حالا شکلش فرق میکنه فقط.
بله.
این ما در رابطه با انسانها صحبت میکنیم، توی کارامون راجع به انسانها صحبت میکنیم، راجع به روابط انسانی صحبت میکنیم، اون هم به نوع احسنش. توجه فرمایید وقتی بله. که کسی راجع به انسان و انسانیت صحبت میکنه، راجع به عدالت صحبت میکنه، راجع به انصاف صحبت میکنه، راجع به صلح صحبت میکنه، خب طبیعتا نمیتونه خودش برخلاف جهت اینها حرکت بکنه.
بله بله.
چون بایستی ما حرفی که میزنیم و شخصیتی که نشون میدیم باید برای مخاطب خودمون قابل باور باشه، جوری باشه که با ما در واقع
الگوی عملی باشه.
بله، باید اینجوری باشه. اگر که ما بخوام مثلا در فیلم هامون یک جوری دیگه یک حرف دیگه بزنیم، بعد در زندگی شخصی یک جوری دیگه عمل بکنیم،
خیلی عالی.
خب این که ناجور هست و مردم متوجه این قضیه میشن.
بله.
متوجه این تضاد میشن و ما رو پس میزنن و ما رو باور نمی کنن. بنابراین به نظر من وقتی که ما در فیلم هامون، در تئاتر هامون و در هنرمون به طور کلی راجب انسان و انسانیت و همه اون چیزهای خوبی که به اصطلاح باعث در اختیار انسان باشه، در نهاد انسان باشه صحبت میکنیم، باعث که خودمون هم به نحوی از اونها در عمل باعث به اصطلاح استفاده کنیم و انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دهقان نژاد، استفاده کردیم و امیدوار هستم که جناب آقای دهقان نسب، امیدوار هستم که واقعا الگوهایی که در عرصه اجتماع ما مورد توجه مردم قرار گرفتن، این وظیفه و این شرایطی که براشون رقم خورده رو بتونن به احسن وجه وظیفه‌شون رو انجام بدن. که واقعا جوانهای ما امروز